بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 11 دی ماه 96.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، ارواح حافظه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. عمده مطالبی که راجع به آیه رد الالله و رسول بود عرض شد. بعضی از جزئیات هم مونده که دیگه احاله میکنیم به مطالعات خود آیون، وارد آیه بعد میشه. آخرین آیهی که عرض کردیم اصلش رو میگم، بعض خصوصیاتی که بله محمولیش محمولی که حالا ایشون فرموده، حالا بخواستیم احاله کنیم به اونجا نشد. محمولیش که ایشون فرموده، چون تقریب استدلال این بود که فردو و الالله و رسوله، این کنایه است از این که یعنی متوقف بشید. بنابراین وزان این آیه شریف وزان اخباری است که میفرماد قف عند الشبهه. ایشون میفرماد نه، مفاد ردوه الالله و رسول این نیست که متوقف بشید، مفادش اینه که در تشریعات و احکام شریعه منبع دیگری غیر از خدا و رسول وجود نداره، و اگر شما میخواد احکام شریعت رو به دست بیارین، تنها راهش مراجعه به خدا و رسول، قیاس و استحسان و کارهای دیگه و احواء خودتون و مزنات و اینا نمیتونه منبع باشه. مفاد این آیه شریفه اینه که وقتی تنازع میکنید، هیچ راه دیگه وجود نداره برای اینکه دریافت کنید که حکم چیست، قانون چیست. تنها راه این است که الالله و رسول مراجعه کن. خب این هم یه مسئله است که همه قبول داریم و هم اخباری هم اصولی هم قائل به براءت هم قائل به احتیاط اینو قبول داریم. میگه ما باید به شرع مراجعه کنیم، منبع ما شرع است. پس بنابراین محمولا هم ربطی به بحث ما نداره. و اما آیه آخری که بهش استدلال شده و معمولا در کتب اصولیه ذکر نشده، اخباریون هم خودشون ذکر نفرمودن، این آیه شریفه است که حاجی مصطفی رحمه الله تفتن به او پیدا کرده و ذکر فرموده، و همونطور که خودشون هم فرموده احسن و آیتن برای بحث احتیاط وجوب احتیاط است، که این آیه شریفه اگر دلالتش تمام بشه معارضه میکنه با ادله براءت و میتونه طرف معارضه واقع بشه با ادله براءت. و اون آیه شریفه سوره مبارکه انعام آیه 54، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. تقریب استدلال این هست که این آیه شریفه میفرماید کسانی که از شما مؤمنون کار عمل سوئی را، عمل ناروایی را انجام بدهد به جهالت، در حالی که جهالت داره حکمشو نمیدونه. ثم تاب من بعد ذلك و اصلح فانه غفور رحیم، سپس توبه کند و تدارک کند، اون وقت خدای متعال میبخشه او را، او غفور رحیم است. پس این آیه شریفه در فرض عمل جاهل، عملی که از روی جهل انجام شده است، توبه رو لازم دونسته و اینکه غفران الهی و عدم عقاب منوط به توبه است. پس این دلالت میکند که در حال جهل احکام واقعی منجز است، استحقاق عقوبت داره، اگه کسی انجامش داد باید توبه بکنه. بنابراین به دلالت التزام دلالت میکنه به اینکه براءت نیست. این آیه دلالت میکند بر تنجز احکام واقعی اندل جهل. وقتی احکام واقعی اندل جهل تنجز داشت، یعنی بر مخالفت او استحقاق عقوبت بود به شکلی که توبه لازم داره و اگر کسی توبه نکند این عقاب دارد، پس بنابراین این دلالت میکنه که خدای متعال براءت جل نکرده، ترخیص جل نکرده. پس مفاد این آیه به دلالت التزام عدم جعل براءت و ترخیص است. مفاد ادله براءت جعل ترخیص است. بنابراین اونها با این آیه مبارکه چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. حالا اگر اونها تنها روایات بودن میگیم اون روایت مخالف قرآنه، پس بنابراین از حجیت ساقط میشه. اگر آیات بودن که معمولا آیات دلالتشو قبول نکردیم، ولی اگه آیات بودن اون یه مشکلی بزرگی درست میشه که بین این آیات رو چجور جمع کرد، چون از نظر سند که قطعیه دیگه اینا، اون وقت این دلالتش چگونه باید بین اینا جمع کرد. بنابراین این آیه شریفه به حسب ظاهرش از تمام ما سبق، از اونجا که استدلال شده بود تا به حال از آیات مبارکات برای اثبات احتیاط، وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، واقعا اقوا دلالتن و اوضح دلالتن هستش تا اونها، چون همه اونها میگفت تقوا به خرج بدید، خب جواب ظاهر بود، میگفتیم استنادن به شرع داریم میگیم ترخیصه، چه خلاف تقوایی؟ میگفت که اطاعت کنید، مجاهده کنید در راه اطاعت خدا. ما میگفتم خب اطاعت خدا یعنی همون برنامه که ریخته عمل کنی، که برنامه‌اش هم ببینی که اینجا ترخیصه، واسه چه منافاتی داره؟ خب اونا جواباش آسون بود. اما این آیه شریفه که میفرماد من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم، فرض جهالت کرده، در این حال میفرماید که احتیاج به توبه داره، لازمه این مطلب اینه که پس اون حکم واقعی منجزه، لازمه این که منجزه اینه که براءت نیست، ترخیص نیست. بنابراین این آیه دلالتش به حسب ظاهر دلالت قویی است. آیا راه تخلصی و جوابی وجود داره؟ وجوهی از اجوبه در مقام هست که باید گفته بشه و بررسی بشه ببینیم که کار به کجا میرسه. یک جواب میخواید جواب بدید؟ خب حالا ما میخواییم جواب بدیم و جواب گفتیم دیگه، گفتیم جوابهایی که داده شده بررسی کن. خب ایشون از باب وسار او الی مغفرت من ربکم و سبق الخیرات، خب جوابهایی از این داده شده، ببینیم اون جوابها چگونه است. جواب اول که خود ایشون این جواب رو نقل کردند و پاسخ دادن اینه که این به جهالت، این جهالت دوتا معنا داره، یک معناش عدم العلم است، جهل در مقابل علم. استدلال متوقف است بر این که این جهالت رو ما در مقابل علم بگیریم، یعنی حکم را نمیداند، دستور شرع را نمیداند. یک معنای دیگر جهالت به معنای سفاهت است، یعنی نادانی کردن، بی رویه کاری رو انجام دادن، ناعاقلانه کاری رو انجام دادن. یکی از معانی جهالت هم این انی اعذو که خدای متعال وقتی که حضرت نوح علی نبینا و علیه و علیه السلام راجع به فرزندش درخواست کرد، خدای متعال اونجا چی فرمود؟ فرمود انی اعذو که انتکون من الجاهلین. این جاهلین در اونجا معنیش اینه که علم نداری، معنیش این است که یعنی درخواستی که غیر عاقلانه است، غیر متوقع است، علام و ینبغی نیست. این کار از من تو رو موعظه میکنم که همچی درخواستایی که در یک اساس فقط یه عاطفه پدر و فرزندی است، اما بر اساس یک استدلال و یک برهان و یک تصمیم عاقلانه هست انجام داد. کارهای غیر عاقلانه، جاهلانه، اینا رو بهش میگن اینم جهالت است. خب اینجا که میفرماید که من عمل منکم سوءا بجهالتن، معمولا انجام دادن عمل سوء منشأش چیه؟ همین سفاهت، تصمیم نادرست و غیر عاقلانه است. چرا؟ برای خاطر اینکه هم حق الهی درش هست، هم انسان خودشو در معرض عقوبت و اینا قرار میده، هم در معرض مفاسدی که ممکنه اون حرام اگه هست مفاسدی داره، یا اگه ترک واجب میکنه مصالحی دستش میره. خب کسی یه کاری بکنه که هم مولاش رو مورد غضب خودش قرار بده، هم خودش رو در مفاسد قرار بده، یا باعث تفویت مصالح از خودش بشود، یا دوچار عقوبت‌های الهی بشود، آیا اینا عاقلانه است یا کار نابخردانه است، کار سفیهانه است؟ هر کسی گناه میکنه به جهالت هست. هر گناهی از انسان سر میزنه قهرن به چیه؟ به جهالت. این همون چیزیست که به جهالت که اینجا میفرماید هیچ قید احترازی نیست، یعنی داره منشأ همه ای گناه ها که جهالت و سفاهت رو داره بیان میفرماید. پس بنابراین آیه شریفه کار به این نداره که نمیدونی، نه اتفاقا چون داره سوء انجام میده، اسمش هم سوءه و جهالت این چنینه، یعنی میدونه، توجه داره، اما روی نابخردانگی انجام میدهد. پس من عمل منکم سوءا بجهالتن، یعنی لو نابخردانگی، سفاهت. بنابراین ربطی به بحث ما نداره. حالا اگر استظهار میکنیم که این معنای جهالت، که خب روشن آیه دلالت نداره، اگرم مردد شد بین این معنا و اون معنا، باز هم چون مردد میشه آیه و مجمل میشه استدلال ناتمامه. و این کلمه جهالت در این آیه وزانش، وزان کلمه جهالت در آیه شریفه نبع است، ان تصیبوا قوما بجهالت، که اونجا هم به جهالت معنا شده، یعنی به همین سفاهت و نابخردانگی. بله ربائه کم اللاتی فی حجورکم، بر چی اومده؟ میگه قیب توضیحه، چون معمولا همراش هست، مثل اینکه ما میگیم این آخونده امامه به سر، حالا همه که متاسفانه حالا خیلی شده غیر امامه به سر، خب ولی که اینجوری گفته میشه دیگه، یعنی میخواد منشأش هم بگه که معمولا گناه روی چیه؟ روی سفاهت و جهالت. و الا آدمی که عاقلانه رفتار میکنه هیچ وقت خودش آلوده به گناه نمیکنه. چرا؟ چون همونطور که توضیح دادم آلوده شدن به گناه هم چند تا خدمت محذور همراه داره، هم این است که مخالفت رب الارباب خالق، مخالفت با شکر، کفران نعمت الهی، این که پتک خداست. دو این است که اگر حرامه پس مفسده ای داره، دوچار مفسده خودتو میکنی، اگه واجب تفویت مصلحت داری میکنی. سه این که خودتو در معرض عقوبت الهی قرار میدی. چهار این که پیش انبیا اولیا همه آبرو خودت رو میبری. همسوره خب این که بس بله این هم اسیان سوءه، همش اونه ببینید گناه که از کرکه سوء رو انجام میدهد و گناهی رو انجام میده سرکشی داره میکنه. حالا این سرکشی ها البته چیه؟ اینا مراتب داره و بعضی جاش سرکشیاش خیلی عمیقه وخیمه، بعضیاش خوشخیمه، بعضیاش بدخیمه، اینجوریه. خب این به خدمت شما عرض شد که ایشون جوابی که از این میدن همون جوابیست که ادهی در آیه نبأ دادن، و اون این است که همچین مطلبی اصلا در لغت ثابت نیست. جهالت یه معنی بیشتر نده، جهالت به معنی نابخردی و نادانی و اینا لم یثبت لغتن فی عرف العرب ولا فی لغت العرب، همچین مطلبی درست نیست. جهالت یعنی جهالت، یعنی عدم العلم. تو ذهنم هستش که در آیه شریف نبأ هم مرحوم شهید صدرم با اینکه خب ایشون هم عربه، حالا ایشون عرب نیست، خمینی هست و ایرانیه، حالا این مطلب رو میفرماید، ولی آیه صدرم که عرب هست ایشون میفهمن در لغت عرب جهالت به معنا نیستش. جهالت به معنای نابخردانه، سفیه، سفیهانه، عمل سفیهانه، به این جهالت یعنی جهالت، یعنی عدم العلم. خب این به خدمت شما عرض که ایشون اینجوری جواب میدن، منتها حالا فرمایش ایشون اینه پس اعوذ که ان تکون من الجاهلین، اینا رو چی میگی و امثال اینها، عمل جاهلانه در اونقدری که در استقراء و تتبعات کتاب و سنت انسان میبینه، میبینه که واقعا این سلب و این نفی که از این دو بزرگوار که میگن به این معنا نیست، انصافش اینه که محل تأمله و در استعمالات ما به این معنا داریم. آیه مال حضرت نوح اونم همونطوره، اونم اون جهالت هم به معنی همین عمل نابخردانه و ناسوابه. حالا اون آیه شریفه یه ذیل هم معلوم نیست که مربوطه به او باشه. ببینید این آیات یک مسئله است در تفسیر که آیا این سیاقهایی که ما میگیم درسته، برای اینکه ممکنه این آیات گاهی نزولاش 10 سال 15 سال اینا با هم تفاوت داشته باشه، اون آیه نازل شده بعد از 15 سال اون آیه نازل شده، حالا ما این دوتا رو بذاریم کنارم بگیم سیاقش اینجوری میشه. اصلا مسئله سیاق حتی یک آیه معلوم نیست، یک آیه تمامش یه وقت نازل شده باشه، حالا این یه مسئله از خودش. پس اصل این مبحث، حالا در اون مثال شما مناقشه دارید بگید اون مثال این چنینی نیست، اما اصل این اصل این که به این معنا آمده است بعید نیست. بله بله، حالا اون همه چیز رو که نگفت، نه بله الان خیلی چیزا رو نداره. بله نه، مشترک لفظیه برای این دوتا معنا، حالا ایشون هم خیلی مطالب رو نفرموده، حالا این یکی. حالا ما جواب دیگه هم داریم، حالا این جواب شما نمیپسندید. جواب دوم، جواب دومی که اینجا وجود داره اینه که آیه اشکال نداره، آیه چون حرف خداست. بله خوب. چی نمیدونه؟ بله نداره، میگه وقتی جاهلی نمیدونه یعنی شاکی خبر نداری و پس بنابراین حالا تو ببینیم، حالا این یک جواب دوم. جواب دوم این است که به قرینه عقلیه بگیم که این آیه شریف جهالت به همون معنی عدم العلم باشه، در مقابل جهل در مقابل علم هست. اما به قرینه عقلیه این مقید است به این که به جهل غیر عذری، من عمل سوءا به جهالت غیر معذره، به جهالتی که عذرش عذر حساب نمیشه. چون جهالت ها مختلفه، یک کسی جاهله به یه مطلب است جهلا مرکب، یعنی علم نداره به یه چیزی و علمم نداره که علم نداره، یعنی حالت شک نداره، شک بسیط نیست، قطع به عدم وجود یه چیزی داره. فقیهی استفراغ وس کرده قطع به عدم یک وجوبی پیدا کرد، یا قطع به عدم حرمت پیدا کرد، اصلا احتمال نمیده دی، قطع به عدمش داره. آیا اینجا میشه گفت اون حکم واقعی منجز است؟ عقلا نمیشه منجز باشه. این از اون جاییه که حتی حق و تایی هم قبول داره، چون حق و تایی میگه چی؟ یه احتمال اگه دادی، یه ذره پرده از واقعیت ولو در حد احتمال عقب رفته باشه، اما اگر هیچ پرده عقب نرفته است و شما یقین به عدمش داری، به شرط اینکه در مقدماتش تقصیر نکرده باشه، خب در این صورت عقل میگه عقاب قبیح، استحقاق عقاب نیست. در حقیقت همونطور که در ابحاث قبل عرض شد، قاعده قبح عقاب بلا بیان حتی اندل حق و تایه قبوله، منتها او میگوید احتمال هم بیانه، اما اگه یه جایی واقعا احتمال هم نباشه قبول دارم. عقاب بلا بیان اصلا بیانی نباشه، قطع به خلاف موجود باشه و در مقدماتش هم شخص تقصیر نکرده باشه، خب استحقاق عقاب نداره. پس بنابراین ما یه جهلهایی داریم که از دیدگاه عقل مؤذره و ممکن نیست در اون صورت اون مجهول واقعی منجز باشه و توبه بخواد. پس بنابراین به قرینه عقلیه این یعنی جهالتن به جهالتن غیر مؤذره، جهالتی که مؤذره نیست. وقتی این طور شد قهرن دیگه معارضه با ادله براءت عقلی شرعیه نمی کنه. چون چرا؟ چون به خاطر اون ادله اونا میشه جهالت های معذر، جهالت هایی که درش عذر. حالا در موارد جهل مرکب و قطع به خلاف عذرش عقلیست، در اون موارد عذرش چیه؟ عذرش شرعی. یعنی به عبارت اخرى ادله براءت شرعیه وارد میشه به این آیه شریفه، با توجه به اونا واقعا موضوع آیه شریفه منتفی میشه، چون موضوع چیه؟ جهالت غیر مؤذره است. بعد از اینکه شعار براءت فرمود، رفع ما لا یعلمون فرمود، ما حجب الله علم و عن العباد و بقیه ادله رو فرمود، واقعا و حقیقتا بعد از این جعل جهالت غیر مؤذره منتفی می شود و میشه جهالت مؤذره. پس بنابراین احتمال داره ما اینجوری بگیم، کما اینکه از شیخ طائف قدس سره در تبیان استفاده می شود که مطلبی که در واقع می توانیم همینجور توضیح بدیم مطلب ایشون را. شیخ طائف قدس سره بعد از این که بعض معانی ذکر می‌فرماید برای این آیه شریفه، فرماید و یحتمل عندي ان یکون اراد من عمل منکم سوءا بجهالتن به معنا انه لا یعرفها سوءا لکن لما کان له طریق الى معرفته وجب علیه التوبه من فاذا تاب قبل الله توبته. یعنی کسی که واقعا نمیزه این حرام ببنده، ولی درست فهم نکرده بود، راه داشته که جهلش جهل معذر نبوده. بله به جهالتن نمیدونست. اینم یه قرینه ایست برای اینکه شیخ و طائفه هم جهل و اینجا نیمده صفات و اینا معنا کنه، واقعا جهل و جهل معنا کرده، یعنی همون عدم العلم، اصلا احتمال صفات و اینا رو هم نداده ایشون. کسی که به جهالتن یه کاری رو انجام داده واقعا نمیدونسته. این آیم فرق داره میذاره، میگه یه دست اصلا میدونن و با اینکه میدونن عالمن آمدن میرن انجام میدن، اما یه عده نمیدونن. اینا از اونها کارشون راحت تره، آسان تره، چون طغیان اونچنانی نه، حال نمیدون. منتها اشکالش در چیه؟ این اشکالش در که راه بوده اگه درست استفراغ وسع میکرد به مطلب میرسه. اینا البته تکلیف برشون منجز است و خدای متعال رو میفرد، اینا اگه توبه بکنند و اصلاح کنند من میبخشم اونا رو. عمل سوه دیگه، یعنی اون واقعا حرام واقعی رو انجام داده. مثلا این شرب توتون کرده، جهالت عمل سوه، یعنی عملی که در واقع حرام است، عملی که در واقع قبیح است، حرام است. جهالت هم به جنی نمیدانسته که این حرام است، اما این نمیدانسته راه برای دانستنش بوده، پس جهلش جهل عذری نبوده، جهل ان تقصیرن بوده، راه داشته. مثل شبهات حکمه قبل الفحصت یا فحص کرده درست. شیخ توسی قدس سره اینجور معنا فرموده که این در حقیقت برمیگرده توضیحش به همون عنوان کلی. حالا ایشون فقط اینجا رو مثال زدن، ما عرض میکنیم اونجایی که عنوانش عام‌تر قرار میدیم، به جهالت غیر معذره، جهالتی که عذر نیست برای او. حالا عذر نیست یا به این است که جهل مرکب داره و در مقدماتش هم چی نکرده، یا جهلی داره که در شبهات حکمه قبل الفحصه، یا در مقام استطراق الالحکم علام مایم وقی اون که وظیفه‌ش انجام نداد. خب خیلی حسن این کارو میکنه. حالا سوا من الفقها ها و المجتهدین که گاهی ممکنه سهلگاری بکنن و آیاش عبدالکریم آیری قدس سر رو نقل کردن که بعد از فوت میرزا شیرازی، خب یکی از اعلام خیلی مهمه بعد از میرزا شیرازی تلمیذ ایشون مرحوم محمد فشارکی است که هم استاد آقای ناینیه هم استاد خود آقای حائری، مرد بسیار بزرگی است دیگه. آقای فشارکی خیلی استوانه است از علم و تقوا. ایشون میفرموده که من هر چی اصرار کردم تو در خونهشون هم رفتم که رساله بده، فرمود قسم که یاد کرد که من خودم اعلم هم میدونم ولی رساله هم نخواهم داد، و رفت خونه و در رو بست. بعد فرمود که دیدم عده‌ای از اهل عصر را که فتوا میدن، اینا سیخ از یه جایشون داخل میکنن از مغزشون میاد بیرون، صورت برزخیشو نشونشون داده بودن که کسی که واقعا صلاحیت بر فتوا نداره بر فتوا میدهد. فتوا دادن یه امر خیلی خطیری است. مرحوم آقای حائری قدس سره شیخون الاستاد، بعضیا که خدمت ایشون گفتن آقا رساله بده فلان، ایشون فرمود به من وقتی میگن فتوا بده مو بر بدنم راست میشه، اینقدر خطیره که خدای متعال مؤاخذه میکنه. به چه دلیل گفتی این حرامه؟ به چه دلیل گفتی واجبه؟ به چه دلیل اینجوری گفت؟ خیلی امر خطیره. خب اگه بله اگه استفراغ وز کرد و واقعا تا نهایت امر رسید، خب بله اون دیگه للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد، اون مهم. اما شلگیری و به خبرتون تحت تاثیر جو و این و اون واقع شدن و درست مطالعه نکردن و درست استفراغ وسط نکردن. خب از اون طرف در تقلید هم همینجوره، رو همشهریگری و رو سر و صدا و رو نم فلان و روی چیا بخوای همینجوری که رو انتخاب بکنی و اونم همینجوره، اگه درست استفراغ وسط نکرده باشه همینجوره. یه وقتی خدمت شیخون الاستاد نشسته بودیم، عرض کردم، یه آقای هم نشسته بود، گفت که این آقا مرحوم آقای شاهرودی رو، آقای مرحوم آیت الله شاهرودی، آقای محمود شاهرودی از مراجع گذشته، گفت ایشون علم میدونه اما به خاطر همشهریگری از فلان آقا تقلید میکنه که همشهریشونن. خب معلومه این خدا نمیپذیره، به خاطر همشهری اونا علم میدونه، به خاطر همشهریگری از این داره تقلید میکنه. اینجا که جای همشهریگری و همرفیقی و نمیدونم هم قبکشی و فلان نیستش. خب حالا ایشون میفرماد پس بنابراین کسی که به جهالتن انجام بده، یعنی عذره، این هم فرمایش ایشونه که این به این قرینه عقلیه اینجور معنا کنه. اما خود حاج آقا مصطفی رحمه الله دوتا جواب میده، این جواب سوم میشه. جواب سومی که ایشون میده، ایشون میگن که خب ما تخصیص میزنیم. بله آقا، بله، ما میگیم به قرینه عقلیه این حاف به اینه، حاف از به این که یعنی به جهالتن غیر معذر. بله بله، یا گفتیم نه، اون میگه نه، اونی که عقل میگه، میگه جهالت های معذر. بله، حکمش جهالت های معذره، مصداقش بعضیاش تکوینی واقعیه، این میتونه مصداق چی هم داشته باشه، مصداق شرعی هم داشته. اگه خود شارع هم بگه خب معذره دیگه، اما اگه اما چون قیدش زده، اگه فقط گفته بود جهالتن بله، اما جهالتی که معذر نیست، حالا شارع جهالت معذر داره درست میکنه، میگه مواردی که فحص کردی من برداشتم، داره با این بیان جهالت معذر، مثل اینکه گفته نه بعض از زن. مثل اینکه گفته ان تتبعون الا الظن، حالا اومده گفته این ظن رو من حجت قرار دادم، دیگه تخصیص نیست، وروده، تخصیص نیست. با وجود این قید میشه چی؟ این قید عقلی رو داره، این قید عقلی که داره ادله براءت شرعی ورود پیدا میکنه، مثل قاعده قبه قاب بلا بیان میشه. چی؟ آه یعنی چی؟ یعنی جهالتی که عذر نیست اونجا درسته که منجد، اما اگه جهالتی بود که عذر آور بود، خب اینجا دیگه توبه نمیخواد، جهالت نیست که عذر آوره دیگه، پس در جهالت های عذر آور اینجا توبه نمیخواد، تنجز معنا نداره. خب حالا عذر آور کجا هست؟ یه مصداق تکوینی داره که تخصصا خارجه، مثل موارد جهل مرکب که در مقدماتش تقصیر نکرده باشه، اینا این موارد مواردی است که تخصصا خارجه، یه مواردی است که تخصصا خارج نیست. اگه شارع یه کاری بکنه میشه جهل عذر آور، اگه شارع اون کارو نکنه نمیشه جهل عذر آور. اون چیه؟ اونه که شارع بگه اینجا که تو نمیدونی من اینجا روش کار کردم برداشتم، اینم با کار شارع میشه جهل عذر آور، فلزا میگه ورود. ورود همینه دیگه، ورود خروج تکوینی است بعد از عملیه که شارع انجام بده، یا دخول تکوینی است بعد از عملیه که شارع انجام بده. گفتیم که ورود علا خلاف اونچه که مرسوم میگن همش خروجه، نه، ورود گایم دخوله، اما خروج و دخولش هر دو به عنایت کاری است که شارع میکنه و بعد از کاری است که شارع انجام میده. و اما جواب بعدی، یعنی میخواد دید وقت گذشته و خیلی خب، جواب دو یعنی سه و چهار مونه برای فردا انشاءالله.